بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، مگر تو روی بپوشی و فتنه نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. مرا به هیچ بدادی، مرا به هیچ بدادی، و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بکنید تا جای عالی عزیز در استودیو هستن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدا. بنده هم خدمت هستی به همه دوستان محترمی که تشریف دارن، همکاران بزرگوارتون و بینندگان متدین و محترم. سلام و عرض ادب دارم و خدمت هستی هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات دقایق در کنار شما باشیم و در خدمت دوستان خوب بینندمون. میدونید که در بحث یاد مرگ ما با حاجی عالی به بحث مواقف قیامت رسیدیم و بحث نامه اعمال در جلسه گذشته بهش اشاره شد که قرار بود ادامهش بدیم. اما برای اینکه پیش دوستای خوبمون حاجی عالی بد قول نشیم و وعده کرده بودیم از قبل که به سوالات شما هم بپردازیم که انشالله این سوالات انباشته نشه، امروز اگر صلاح بدونید حالا دوستان بپردازیم. ضمن اینکه حاجی عالی هم نظرشون این بود که هر چند وقت یک بار ما به سوالات شما هم بپردازیم و انشاءالله صحبت های جارو بشنویم در این زمینه. اگر اجازه بدید من بدون فکر اولی سوال رو مطرح بکنم خدمتون. سوالی که از چند هفته پیش ما در واقع قولش رو داده بودیم این بود که بعضی از اوقات ما انباتمون رو در خواب میبینیم. پرسیدن که وقتی که اونها رو ما میبینیم خوشحالند یا ناراحتند یا بیمارند یا به چیزها و وسایلی احتیاج دارند، و یا اینکه پیام‌هایی رو برای افراد دیگه در واقع می‌فرستن که اونها به ما مثلا منتقل بکنن، این خواب‌ها چه پیامی برای ما داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که حسالی هم فرمودید آقای شریطی، خیلی این سوال در رتبه خواب‌هایی که درباره اموات دیده میشه و احیانا پیام‌هایی که دریافت میشه خیلی سوال میشه. من به نظرم اگر یه مقداری حالا به اندازه بذات ما و وقت این برنامه بهش بپردازیم بعد
خیلی خوب.
واقعش ببینید، خواب به هر حال یه بخشی از زندگی ما هست، یه جزی از وجود ماست که هممون تجربه کردیم خواب دیدن رو، خوابیدن رو نه، خواب دیدن رو، رؤیا رو به تعبیری. این خواب ها در جایی که برای افرادی که پاک و مخلص هستن مثل معصومین بدون تردید خواب های صادقی است که به گونه اتصال با عالم ملکوت
به تعبیر دقیق‌تر برای بعضی از اونها اتصال به عالم علم الهی یا لوح محفوظه که اخباری رو و حوادثی رو که در آینده میخواد اتفاق بیفته یا چیزهایی که در گذشته میخواد اتفاق بیفته یا اموری به هر حال از این دست رو که دستورات الهی هست از اونجا میگیرن. اون خوابها به نوعی الهام اصلا در روایت داره رؤیا الانبیا وحیون، رویای انبیا حکم وحی و الهام رو داره و اصلا پیغمبر اکرم مدتی اون ابتدای نبوتشون دریافت هاشون و الهاماتشون از طریق رویا بوده، بعد دیگه حالا به تدریج بحث از جبرئیل بوده و وساطت ملک وحی بوده. میخوام عرض بکنم که برای اونها این گونه است،
یکی از راه‌های دریافت وحی
کاملا و هیچ خطا و تصرفی از طرف شیطان در اونها نیست و همچنین نفسشون هم تخیلاتشون هم به هیچ وجه تصرفی نداره در خوابشون که خواب رو به یک خواب خطا و اشتباهی تبدیل بکنه. صادق صادق هستش. حتی بعضا تکالیفشون رو انبیا در خواب می گرفتن. در قرآن هست که حضرت ابراهیم اون تکلیف که سر فرزندش اسماعیل رو بره ببره، انی ازبه و فلمنام انی ازبه و که من در خواب دیدم که تو رو سر می برم، به فرزندش گفت. اصلا این تکلیف رو از اونجا گرفت. یا مثلا عرض کردم حوادثی که در آینده اخباری اتفاق می افتاد، حالا یا به شکل خیلی واضح و شفاف می دیدن، مثل پیغمبر اکرم جلوتر از فتح مکه این رو در خواب بهش فهموندن که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، شما وارد مکه میشید و در امان و بدون هیچ خطری وارد میشید. یا خواب حضرت یوسف که منتها او دیگه خیلی واضح و شفاف نبود، به صورت رمزگونه ای بود که تعبیر میخواست، که همون خوابی که به پدرش یعقوب در بچگی نقل کرد که دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید که بر من سجده میکردن. خب ببینید رویاهای انبیا و اولیاء الهی که هیچ تصرفات از بیرون توسط شیطان و از درون توسط نفس درش نیست، صادق هست و از این جهت هیچ تردیدی درش نیست. اما رویاهایی که ما میبینیم و خوابهایی که ما میبینیم، خب ببینید در این حال که رویاهای صادقه هم هست، به خصوص کسانی که راستگوان، در روایت داریم اصدقاکم حدیثن اصدقاکم رویا، هر کی راستگوتره رویاش هم و خوابش هم راستره. این واقعیتی هستش که به هر حال راستگویی خیلی تأثیر میگذاره تو نوع دیدن خواب. در این حال که این چنین هست، اما با این وجود خواب های ما یه چیزایی توش میتونه تأثیر گذار باشه، تو رویاهای ما هم از درون نفس ما و وجود ما، افکار ما، تخیلات ما، آرزوهای ما میتونه تو خواب هامون تصرف بکنه و تأثیر گذار باشه و هم از بیرون شیطان میتونه القاعاتی داشته باشه و تصرفات منفی در خواب ما درست بکنه به نفع خودش. همونجور که در بیداری القاعات داره، در خواب هم همینجور هستش. بنابراین خواب های ما یه همچین وضعیتی توش کاملا اتفاق میفته. در این حال که بازم عرض میکنیم شکی نیست که رویاهای صادق بی تصرف هم برای ما امکان پذیر هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراکی رو، آیه شریعتی، ایشون از استادشون مرحوم آیت الله حائری، شیخ عبدالکریم حائری نقل میکرد که میگفت آیه حائری میگفت من اون موقعی که در کربلا جوانیم بود، در کربلا بودم، خوابی دیدم که به من تو خواب گفته شد شما 10 روز دیگه بیشتر زنده نیستی. میگو من از خواب که بلند شدم گفتم خب خواب، خیلی اهمیت ندادم، به توجهی نکردم، مشغول درس و بحث بودم، تا اینکه اتفاقا همون روز دهم بدون اینکه من توجه داشته باشم، روز پنجشنبه یا جمعه بود با رفقا در یه باقی از اطراف کربلا، یکی از باغات اطراف رفته بودیم، من دچار لرز بسیار شدید شدم، طوری که دیگه مندگان خدا منو برداشتن آوردن منزل آوردن و خیلی پتو و ایسر رو من انداختم، ولی من دیدم نه اصلا این عادی نیست و نمیتونم تحمل بکنم و دیدم دو ملک برای قبض روح من اومدن که دیگه میدیدم که موقع از دنیا رفتنه و اون خواب به یادم اومد که به من گفته بودن 10 روز دیگه بیشتر زنده نیستی و الان هم روز دهمه. میگه من خب مرحوم آیه حائری فوق‌العاده نسبت به امام حسین علیه السلام ارادت داشت و حتی خودش نوحه میخوند، تو بعضی از دستجات نوحه میخوند، میگه اونجا توسل کردم که ابا عبدالله مرگ حقه و من هم میدونم که بالاخره آدم باید بمیره، اما توشه ای ندارم برای آخرت و ذخیره ای نکردم. اگر میشه شما یه فرصتی از خداوند متعال بخواید. میگه لحظاتی نگذشت دیدم خود ابو عبدالله تشریف آوردن، چون من ایشون رو در خواب قبلا دیده بودم،
میشناختم.
دیدم خود امام حسین تشریف آوردن، به اون دو ملک فرمودن که شما برید، ما از خداوند متعال طول عمر برای ایشون خواستیم. که ایشون میگه بعد از این من یواش یواش چشامو باز کردم، دیدم همه اطراف من نشستن دارن گریه میکنن، یه پارچه ای رو من کشیدن که به گمان این که کاملا دیگه من از دنیا رفتم. که مرحوم اطلاعی عراقی میفرمودن که من حدس قویم این هست که تأسیس حوزه علمیه قم همون ذخیره‌ای بوده که ایشون از امام حسین علیه السلام خواسته که فرصتی بخواید من یه ذخیره و توشه آخرتی برای خودم فراهم کنم.
فرصت اینجوری استفاده کرد،
اینجوری استفاده کرد و حوزه علمیه قم رو تأسیس کرد. در هر حال تردیدی نیست،
اینا
رویای صادقه است. اما با این وجود آی شریعتی ببینید واقعش عالم خواب چون عالم پر ابهام پر رمزی است، از این جهت خوابهایی که انسان میبینه، پیامهایی که میگیره، خیلی نمیتونه روش حساب زیادی باز بکنه. ببینید امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن که خواب راست و کاذب و دروغ در هم هست، لعلا یعتمد علی الرؤیا کل الاعتماد. تا خیلی روش حساب باز نکنید، خیلی روش، چون اگه بخواید حساب باز بکنید وقت ادعاها و خواب نما شدنها و بعضی از چیزها رو با خواب فقط دادن بخواد پیش ببره، با این عالم پر رمز و مبهم که خیلی از اوقات دادن نمیدونه که این خواب صادق هست یا کاذب، خیلی نباید روش اعتماد کرد. این همون نیست که معروف هست که میگن خواب حجت نیست، مقصود اینه.
یعنی که میگن حساب جدا باز
اعتماد روش نکنید. اگر یک دستوری تو خواب بهتون داده شد که فلان نمازو بخونید، با این کیفیت بخونید، 40 بار مثلا فلان سوره رو تو نمازتون بخونید، یا فلان ذکر رو به فلان عدد بگید، اصلا ما نباید تو این چیزا رو خواب تکیه بکنید.
خب پیامی داشته باشه.
خب حالا عرض میکنم خدمت شما، ببینید این دستورات عبادی اینا باید واقعا از یک منبعی صادر بشه که کاملا حجت باشه برای ما. یعنی وقتی شما باید عبادت خدا رو به جا بیاری، شکل عبادتت نباید مندر آوردی باشه.
آه یعنی این پیام رو که ما میبینیم که با مثلا قرآن و حدیث منافات نداره.
یعنی باید مسلم اون ملاکی که به هر حال باید کنار اون ملاک خواب هامون رو قرار بدیم تا ببینیم صادق هست یا نه، شکی نیست که قرآن و سنته، منتها به شرطی که قرآن و سنت رو بشناسیم. و لذاست که حالا عرض خواهم کرد که باید به سراغ معبر تعبیر کننده خواب، کسی که واقعا رموز دینی رو هم بشناسه، علاوه بر اینکه رموز خواب رو بتونه بشناسه و بتونه تعبیر بکنه این خواب رو،
بتونه تطبیق بده
با کتاب و سنت، تا ببینه که این خواب صادق یا کاذب، مطابق با دستورات دینه یا خلاف دستورات دین. از این جهت معبر و تعبیر کننده خواب تعدادشون خیلی زیاد نیست، هر کسی نمیتونه تعبیر بکنه. ببینید خوابهایی که راجع به امواتمون میبینیم، همین چیزی که الان حسن سوال کردید، اولا همین نکتهی که عرض کردم که اولا حالا من قبل از این نکته عرض بکنم، در دستورات روایی ما هست که این رو برای هر کسی نقل نکنید. خیلی از اوقات میشه که بعضی از کسانی که خواب دیدن خیلی راحت نقل میکنن خواب، این درست نیست. در روایت داره که خواب رو فقط پیش اهلش نقل بکنید. شما تو قرآن ببینید حضرت یعقوب وقتی خواب فرزندش یوسف رو شنید، به او گفت لا تخصص رؤیا که علا اخوتک، خواب تو به برادرات نگو، اونا نااهلن، به اهل بگید خواب رو. اهل یا کسی است که واقعا ما مطمئنیم که تعبیر میتونه بکنه.
برای تعبیر به کسی نگید،
اصلا خود نقل خواب،
یعنی برای خانواده،
اصلا برای
نقل خواب.
اهل اون کسی است که یا بتونه تعبیر بکنه که خب ما خواب مجبوریم نقل کنیم پیشیدی، یا یک مؤمن نجیب سر نگهداری باشه که وقتی این خواب رو نقل میکنیم بعدن سوء استفاده نکنه. چون بعضی ها ممکنه این خواب رو حالا حداقل یا به عنوان استهزا یا به عناوین مختلف از اون خواب بعدن سوء استفاده بکنن. بنابراین گفته شده واقعش خواب نقل نشه مگر پیش اهلش، این اولا، که همه جا فوری نقل نکنیم. ثانیا نکته دوم هستش که اون تعبیر کننده، همونی که عرض کردم، خیلی افراد زیادی نیستن. اینجوری نیست که ما هر مثلا فرض کنید رمال و دعانویسی رو آدم فوری بهش مراجعه بکنه.
مثلا تو اینترنت یه کتاب تعبیر
به هیچ وجه اینجوری نیست. حتی شما نگاه کنید کتاب تعبیر خواب که مواردی از خواب رو تعبیر کرده، من همین الان عرض خواهم کرد که خواب هر کسی به تناسب خود او و شرایط او و زمانی که خواب دیده با خواب دیگری ولو همین رو دیده باشه با هم فرق میکنه. این چنین نیست که ما خیال بکنیم مثلا فرض کنید هر کی در خواب دید مثلا بینیش خون اومده
تعبیرشون
نشانش فلان چیزه. نه، افراد مورد به مورد فرق میکنه. این کتاب های تعبیر خواب هم خب تعبیری بوده که مثلا فرض کنید مرحوم ابن سیرین که خیلی معروف بوده در تعبیر خواب، برای یه فردی گفته خواب تو یعنی این، اما نه اینکه هر کی این علامت رو تو خواب ببینه معناش فلان چیز میشه.
خب این تعبیر به تناسب شخصیت اون آدم و شرایط اون آدم
بوده و همینه که تعبیر خواب رو سخت میکنه و کار هر کسی نیست. چون معبر باید شرایط شما رو بفهمه، مزاج شما حتی از جهت فیزیکی، مزاج های گرم با مزاج های سرد خوابشون فرق میکنه، چه برسه از جهت روحی و شرایط روحی که توش خواب دیدید و خیلی شرایط دیگری داره که اینا رو باید در نظر بگیره. به علاوه رموز آیات و روایات رو هم بدونه که بتونه این خواب رو تطبیق بده با اونها، بفهمه که این خواب اولا اگر پیامی داره پیامش چی هست، ثانیا مطابق با کتاب و سنت هست که شما باید عمل کنی یا نباید بهش اعتنا بکنی، همه اینها هست. پس نکته دوم این هستش که تعبیر رو پیش هر کسی نگی. یا فرد دینشناس کاملا موثق و مورد اعتماد، یا از یک فرد دینشناس کاملا مورد اعتماد سوال بکنیم و خودمون همینجوری وارد نشیم تو این قضیه که به هر حال دکانداری ها متاسفانه تو این زمینه زیاد میشه. و نکته سوم این هستش که پیام هایی که علائمی که ما تو خواب از اموات میگیریم همیشه اینجور نیست که همونی باشه که ظاهرش هست که ما میبینیم. مثلا ما تو خواب ببینیم که یه نفری فرض کنید به عنوان مثال از دنیا رفت،
بله،
معناش این نیست که حتما اون از دنیا میره. یا تو خواب مثلا میبینیم که فلان شخص زخمی شده، معناش این نیست که او حتما زخمیه،
یعنی ممکنه پیام دیگه
یه پیام دیگری داشته باشه. یعنی این ظاهر رو نباید چه در رابطه با اون کسانی که در به اصطلاح قید حیاتن ما یه چیزی ازشون میبینیم، چون اون کسانی که از دنیا رفتن احیانا اگه یه چیزی میبینیم که شرایط بدی داره الزاماً معناش این نیست که حتما وضعیتش خیلی خرابه که وقت خیلی نگران بشیم، خیلی مثلا دچار استرس
بشیم. مثلا تو خواب می‌بینیم یکی از انباتمون به ما میگه مثلا خیرات کنید برای من.
خب حالا همین عرض میکنم که اگر جوریست، حالا مثل خیرات کردن که ما دستورات عمومی هم از اهل بیت داریم که خب خیرات بکنیم،
ها اینجا تفریق میدیدم،
اینجا که مشکلی نداره که خب خیرات کردن خوب. که چیز خلاف دینی نیست، اگه خوابم نمیدیدیم ما این کارو میکردیم،
خوبه.
اما یه موقع مثلا فرض کنید اون میگه که فلان زمین رو برید بفروشید، فلان ملک رو برید بفروشید، فلان مثلا فرض کنید نماز رو بخونید، یه نمازی که سابقه نداره، یه نماز عجیب و غریبیه، یه نمازی بخونید که توش 40 بار این سوره رو تکرار بکنید برا من. ببینید اینجاها که تبدیل میشه به یک دستوری که برا ما مبهمه، با قطع نظر از این خواب ما یه همچین دستوری نداریم، اینجاست که آدم به خودش نباید اعتماد بکنه. و عرض کردم علامت رو هم فوری نگیره به همون چیزی که ظاهر اون مسئله است که در خواب داره میبینه، شاید یه پیام دیگری داشته باشه. همون ابن سیرینی که من اسم بردم، گاهی موقعی کسی میومد پیشش میگفتش که من خیلی نگران هستم. گفت برای چی؟ گفت تو خواب دیدم که دنیا و آخرت رو از دست دادم. ابن سیرین گفت حالا یه مقداری بنشین، آرامش میکن. یه چند دقیقه بعد کسی دیگه اومد گفتش که من تو خواب دیدم دنیا و آخرت رو به دست آوردم. ابن سیرین به اون نفر اول گفتش که شما قرآنتو گم نکردی؟ گفت چرا. به اون دومی گفت شما قرآنی پیدا نکردی؟ گفت چرا. همون قرآن بوده. گفت اون قرآن بده مال ایشون هستش. ببینید اون خواب دیده بود دنیا آخرت رو از دست داده، خیلی هم نگران شده بود، اما دنیا آخرت اون قرآن بود. لذاست که به هر حال پیام هایی که رمزگونه هست یا پیام هایی که واقعا برای ما لااقل مبهمه نمیدونیم، دچار استرس نکنه شخص رو. اگر با قطع نظر از این خواب ما در روایاتمون دستوری داریم، مثل همین که شما فرمودید تو خواب ببینیم فلان میت، گفته برای من خیرات کنید، خب اگه نمیگفتم ما این دستور رو داشتیم، بله. این کارو بله. یا نماز و روزه من رو بگیرید. خب ما میدونیم که پدر یا مادرمون نماز و روزه قضایی داشته، اگه نمیگفت هم ما باید براش این کارو میکردیم. اما یه موقع هستش که یک دستوراتی است که نه، با قطع نظر از این خواب ما همچی دستوری رو بلد نیستیم، نمیدونیم داشته باشیم همچی چیزی یا نه، اینو دیگه حتما باید از کارشناسش سوال بود.
پس تو بحث معصومین، حضرات معصومین و انبیا بحثشون جدا، پس یکی از راه‌های دریافت وحی بوده برای اونها. بله. بحث اولیا و صالحان و اینها که واقعا جزء ابرار بودن و جزء نیکان بودن، اینم رویای صادقه میدن. بله. اینم بحث بله. جدا در مورد ما خواب به خودی خود اعتباری
من همینو می‌خوام بگم جناب شریعتی، با اون روایت امام صادق که فرمود خواب‌های ما چون عوامل تاثیرگذار روش از درون نفس ما و از بیرون شیطان زیاده و در همه به قول معروف راست و دروغش، امام صادق فرمودن لعلا یعتمد علی الرؤیا کل الاعتماد، خیلی نباید اعتماد حساب زیاد برای اینا باز نکن.
بعد داخل پرانتز فقط من سوالی هم بپرسم، خیلی وقت از خودتون من شنیدم یه حکایت هایی رو نقل میکنید. بله. مثلا فلانی خواب دید اینجوری، خیلی وقت داشت کننده اینا چی؟
ما عرض کردیم رؤیای صادقه، نه
اینکه
نداریم،
این نقل رؤیای صادقه،
این رؤیای صادقه است که با قرائن و شواهدی صادقه بودنش کاملا محرز شده. ما نمیخوام بگیم نیست، ولی میخوام بگیم وقتی ما نمیدونیم چی به چیه خیلی روش اعتماد نکنیم.
آره خیلی خوب، بسیار خوب، آخر بحث خوبی شد، متشکرم. خیلی ها سوال داشتن، این واقعا فکر میکنیم بحث جامعه شد، حالا کاش بیشتر فرصت بود باز هم به این مسئله میپرداختیم.
من اجازه میخوام دارم شد یک کتابی هست اگر دوستان
خوب. بتونم آره مراجعه بکنم.
خیلی کتاب
آره.
خوبی خوب. یک کتابی است به نام خوابها با ما چه میگویند، از آقای مجتبی بلوچیان هست. این کتاب خیلی کتاب خوبی است از این جهت که یک قواعد حاکم بر رؤیا رو تا حدی ذکر کرده و سعیم کرده از روایات اهل بیت استفاده کنه و از منابع دینی ما، و بعدم نمونه هایی از رؤیاها و به هر حال تعبیرهای رؤیاها تو اونجا ذکر شده که آدم میتونه قوانین و قواعدی رو که اونجا بیان کرده ازش استفاده کنه.
بسیار خوب. حالا انشاءالله دوستان رو سایت هم خواهند گذاشت نام کتاب رو و عنوانش رو و انشاءالله ناشرش رو، و میگن که چجوری میتونید به اون کتاب دسترسی پیدا بکنید. به سایت ما سر بزنید، سمت خداسه.ir. بریم سراغ سوال بعدی در مورد نفخ سوره که از تالی صحبت کردین. فرمودید که حضرت اسرافیل که به تعبیر شما مقرب ترین ملک الهی است، با نفخ سور اول همه را میمیرانه و با نفخ سور دوم همه را زنده میکنه، که نفخ سور احیا رو بهش اشاره کردید. حالا بیننده عزیزی پرسیدن که آیا خود حضرت اسرافیل هم با اون نفخ اول میمیره؟ اگر این چنینه چه کسی او را میمیراند؟ و اگر برای نفخ سور دوم که نفخ احیا چه کسی او را زنده میکنه؟ تکلیف حضرت عزرائیل سلام الله علیه چه میشود؟
بله، حضرت اسرافیل رو یا بله. حضرت عزرائیل جداست؟
بله جدا. بله اینا پرسیدن که تکلیف حضرت عزرائیل چی؟
بله، در وقت حضرت اسرافیل ببینید همین جوری که ما هم اشاره کردیم که این ملک وقتی که تو نفخ سور اول میدمه و با اون نفس رحمانیش باعث موت همه موجودات میشه و خودش تکلیفش چی میشه، در روایت داره که خداوند متعال در نهایت به خود او میفرماید موت، یعنی خدا در واقع او رو قبض میکنه، خداوند متعال
و خداوند
متعال. بله، و بعد تو هنگام احیا خداوند اول آسمانیان یعنی همون ملائکه مقرب و حاملین عرش رو احیا میکنه و زنده میکنه، از جمله اسرافیل، و بعد دیگه اون وقت اون بحث نفخ سور دوم توسط اسرافیله. یعنی در واقع خدا مستقیم در اتو اسرافیل
خودش
این کار رو انجام میده. من روایتشو فقط اشاره میکنم، روایت خوبی است، از امام سجاد علیه السلام هستش که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که مرحوم مجلسی هم در جلد 6 بهار نقل کرده، امام سجاد فرمود بعد از این که اسرافیل علیه السلام در سور دمید، سوری که گفتیم دو خروجی داره، یه خروجیش برای عالم پایینیا، یه خروجیش برای آسمانیان ملائکه و موجودات در ملکوت، وقتی که دمید فلا یبقا فی الارض روح الا سائق و مات، هیچ صاحب روحی نمیمونه مگر اینکه از به اصطلاح میمیره، ولا یبقا فی السماوات روح الا سائق و مات، آسمانیان هم همه میمیرن الا اسرافیل، فقط یکی میمونه. فیقول الله لاسرافیل یا اسرافیل مت، خداوند متعال به اسرافیل میگه که تو هم بمیر، همه باید طعم مخلوقات، طعم به اصطلاح مرگ رو بچشن، کل نفس ذائقه الموت. فیموت اسرافیل و وقتی اون مرد فیمکثون فی ذلک ما شاء الله، بعد دیگه این تو همین حالت میمونن تا نفخ دوم، حالا اون مقدار که خدا بخواد، که ما عرض کردیم تو بعضی از روایات داره تا 40 سال که فاصله بین این دو نفخه. بعد خدا نوتان میفرماید ثم یامر الله، خدا امر کنه با آسمان ها و زمین که دیگه در هم بریزن. که اگه یادتون باشه ما گفتیم از آثار نفخ اول، از بین رفتن عالم دنیا و کهکشان ها و کوه ها و زمین و امثال این هاست. بعد اون وقت خداوند متعال اون دستور میده که ملائکه حاملین عرش و مقربین اونا زنده بشن، از جمله اسرافیل که اول از همه زنده میشه، اون نفخ صور دوم دمیده خواهد
شد، آماده میشه برای محشر.
بنابراین خداوند متعال مستقیم خودش در رتبه اسرافیل اقدام میکنه. در رتبه است اسرائیل که فرمودید این ملکی که جان همه انسان ها رو گرفت، ملک بزرگوار، اینو قبلا هم ما میگفتیم. خب خود حضرت اسرافیل جان اونها رو میگیره، جبرائیل و میکائیل و ملک الموت رو خود هست اسرافیل جانشون رو میگیره، یعنی او توسط ملک دیگریست. که عرض کردیم یکی از شاید علائمی که اسرافیل با عظمت تر از اونهاست همینی که موت و حیات اونها دست به واسطه او دست هست اسرافیل هست.
بسیار خوب، خیلی خوب. و خداونده که حی اللایم.
بله
خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. یکی از دوستان عزیز بینندمون پرسیدن که آقای عالی در بحث نامه اعمال شما فرمودید که نامه اعمال ما در روز قیامت گشوده میشه و خودمون هم اون رو میبینیم. آیا گناهانی که ما از اونها توبه کردیم با توجه به اینکه اعمال خود ما بودن، آیا باز هم در نامه اعمال ما دیده میشه و دیگران از آن آگاهی مییابند یا خیر؟
بله، من اجازه بخوام مستقیم متن روایت رو خدمتتون عرض کنم. جناب شریعتی
بفرمایید،
امام صادق علیه السلام فرمود که اذا تاب العبد توبه نصوحا، اگر یه بنده توبه خالص بکنه، صمیمانه پشیمون بشه از اون عملی که انجام داده، احبه الله، محبوب خدا میشه، خدا دوستش داره، فستر علی فی دنیا و الاخره، خدا رو هم در دنیا هم در آخرت میپوشونه او رو. یه کسی پرسید از امام صادق علیه السلام که آقا چجوری میپوشونه او رو؟ امام صادق فرمود که یونسی ملکیه ما کتب علیه من از ذنوب، اون دو ملکی که نویسنده اعمالن، که حالا ما بعدا تو بحث نامه عمل میگیم، اون دو ملک رقیب و عتید که نامه اعمال انسان رو جمع‌آوری میکنن، خدا میفرماید که در این روایت امام صادق میفرماید که خدا اونا رو به فراموشی میندازه، نسبت
فراموششون میشه،
فراموش میکنه اعمال این شخص رو، اصلا اونا هم دیگه یادشون نیست،
یعنی پارتی خدا میشه در واقع،
خود خدا این کارو میکنه. و یوهی الی جواره، اعضا و جواره رو هم خداوند متعال دستور میده که اکتمی علیه ذنوبه، گناهانشو بپوشونید. اعضا و جواره هم دیگه شهادت نمیدن علیه خدا آدم. و یوهی الی بقاء الارض اکتمی علیه ما کان یعمل علیک من از ذنوب، خدا به زمین ها و اون جاهایی که این شخص تو اونجاها گناه کرده، خداوند متعال میفرمایید که بر او بپوشونید، که اصلا شما نیاد، چون یکی از شهود روز قیامت زمینه که فلانی تو من اینجا گناه کرد، فلانی تو من اینجا یک نمازی خوند، یه عبادتی انجام داد، یه کار خیری انجام، شهود یکیش زمینه. خدا به زمین هایی که روش گناه انجام داده شخص توبه کننده میگه تو هم بپوشون. فیلق الله حين یلقاه و لیس شیئان یشهد علیه بشیء من ازون، خدا رو ملاقات میکنه در حالی که هیچ چیزی نیست شهادت بده این گناهی انجام داده، نه دو ملکی هستن، نه عزا و جوارهش، نه اون زمینی که شاهد گناه این بود. حالا این چیزی نیست آیه شریعتی، از رحمت پروردگار، چون تو قرآن هست که اگر کسی صادقانه توبه بکنه و تا جایی که میتونه جبران بکنه اون عملش رو، اون بحثی که خدا تو قرآن میفرماید اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نه فقط گناهانش پاک میشه،
جاش حسنه میشه.
شیوهش هم به این صورته. ببینید اگر کسی نسبت به گناهانی که تو جای جای زندگیش، تو صفحه عمرش و تو صحیفه عملش، تو نامه عملش دیگه ثبت شده، اگر رو هر کدوم بسوزه، پشیمان بشه، اشکی بریزه، ندامتی داشته باشه، که اتفاقا تو توصیه های توبه گفتن رو تک تک گناهان توبه کنید اگه میتونید. درسته که توبه کلی خدای همه گناهان منو ببخشی، اما گفتن اگر میتونید تک تک گناهان رو بیاد بیارید و روش بسوزید، ندامت خودتون و پشیمانی خودتون رو اظهار کنید، اون وقت کنار هر گناهی که ما کرده بودیم و تو زندگیمون ثبت بوده، یه عشق، یه خضوع، یه شکستگی، یه شرمندگی در خونه خدا ایجاد میشه. اون وقت خداوند متعال اون عشق، اون خضوع، اون بندگی رو می‌نویسه. وقت حسیعه تبدیل شده به این حسنه، چون کنار هر گناهی یه عشقه، یه خضوعه، یه اطاعته. لذا تو روایتی امام باقر علیه السلام فرمود، من این روایت رو خیلی اگر فرصت نیست بگذاریم بعد از قرآن، چون این روایت رو به نظرم حتما
خب بفرمایید.
روایت از امام باقر علیه السلامه، ذیل همین آیه‌ای که خدا سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه، خیلی شنیده نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید که یؤتا بالمؤمن المذنب یوم القیامه، روز قیامت مؤمن گناهکار رو میارن. سلمان و ابوذر نه، مؤمن گناهکار. باز کسی نگه که شما میگید مؤمن ما نیستیم،
ما نیستیم.
مؤمن گناهکار رو روز قیامت میارن، حتی یقام به موقف الحساب، میارنش در موقف حساب رسی که دیگه میخوان اعمالش رو بررسی بکنن. فیکون الله تعالی هو الذی یتولی حسابه، خدا خودش عهده‌دار حساب رسی این شخص میشه. لا یطلع علی حسابه احد من الناس، هیچ کسی بر حساب این آگاه نیست، خود خدا متولی و عهده‌دار حساب رسیم، چون مؤمنه، چون خدا رو قبول داره، رسول رو قبول داره، دین رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، منتها تو اعمالش کم آورده بوده و این توبه هم حالا عرض خواهم کرد خدمتتون کرده. خدا متعال فیعرفه ذنوبه، گناهانش رو بهش ارائه میده که تو این کارا رو کرده بودی. حتی اقرر به سیئاته، این شخص میگه خدایا اقرار میکنم که من این کارو کردم. قال الله عز و جل للکتبه، خدا به نویسندگان اعمال و کاتبان اعمال میفرماید که بدلوها حسنات، اینا رو تبدیل کنید به حسنه و اظهروها للناس، به مردم نشون بدید. بعد از اینکه تبدیل کردید به حسنه، اون وقت نامه عملشو با افتخار به مردم نشون بدید. فیقولون ناسینه ازن، مردمی که نامه عمل این شخص گناهکاری که توبه کرده بوده ها میبینن، میگن ما کان لحاظ العبد سیعتون واحده، این یه گناه هم نداشته، این یه دونه گناه هم نداشته. ثم یعمر الله بهی الالجنه، خدا میفرماید که ببرنش به بهشت. فهازا تعویل الایه، امام باقر میگه این تعویل اون آیه است که اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینجوری میشه. و هی فی المذنبین من شیعتنا خاصتن، این مال شیعیان گناهکار ماست، فقط مال اوناییست که اهل ولایت بودن، تو قلعه ولایت امیرالمومنین وارد شدن و گناهی کردن ولی در این حال توبه کردن، اما چون تو قلعه ولایت اومدن تو محیط رحمتن، تو محیط ولایتن. وقت بعد امام باقر میفهمد اما اونایی که مؤمن نیستن، اونا حاسبه و علی رؤوس الناس، خدا در پیشگاه همه مردم اونا رو محاسبه میکنه که همه میبینن. اهل ولایتی که اینجا یه کار بزرگ کردن، تو ولایت امیرالمومنین و اهل بیت وارد کردن خودشونو و این اعتقادو دارن، اگه احیانا البته سعی باید بکنیم هیچ گناهی تو زندگیمون نباشه، اما اگه احیانا در رفت فوری توبه بکنن، که نشانه مؤمن بودن در روایتی از امام کاظم علیه السلام اینه که از گناه پشیمان میشه، با گناه سنخیت نداره، تا یه گناهی کرد فوری میسوزه، فوری میگه خدا ببخشید، اون وقت کنار اون گناه طبق این روایت یه عشق، یه آه، یه سوز، یه طاعت، یه شکستگی در خونه خدا نوشته میشه و اون وقت اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات.
آقا بسیار ممنون،
خدا
متشکرم، خیلی رحمت و اشتیاقش خداوند متعال وصف ناشدنیست و اینجا میشه معنی اشتیاق رو که در حدیث قدسی فرموده بود که اگر بنده های گناهکار من میدونستن که من چقدر بهشون مشتاقم، بند بند وجودشون از هم میگسست. و حالا میفهمیم که این همه رحمت و این همه لطف، متنعم نعمت ولایت هم باشید انشاءالله. به قروزانم رسیدیم، برمیگردیم انشاءالله، باز هم با جایالی هستیم خدمتون و سوالات شما. صفحه 455 مصحف شریف آیات 27 تا 42 سوره صاد در صندوق خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
و ما خلقنا السماء والأرض و ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه خیلی فرصت نداریم یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثمون در محضر جای عالی داشته باشیم
خواهش می‌کنم جناب شریعت آیه 30 سوره مبارکه صاد هست که خدا من متعال بفرمایید و وهبنا لداود سلیمان ما سلیمان رو به داود داریم فرزند او نعم العبد انه اواب چه خوب بنده بود سلیمان اواب بود اواب یعنی کسی که خیلی رجوع میکنه به در خونه خدا این بچه های کوچیک رو که شاید اولین بارشونه پدر یا مادرشون اجازه میدن برن تو کوچه میگن از در خونه دور نشی ها این طفلک میره بیرون اگه یه توپی میفته میره یه پای به اون میزن دارتا برمیگرد در خونه یه مقدار میره ولی دور نمیشه از خونه ممکنه یه چیزی بیاد که چشمشو جلب بکنه اما دور نمیشه از خونه اواب اونیست که خیلی رجوع داره به در خونه خدا دور نمیشه بعد آیه یه نمونه ذکر بکنه از اونجا که سلیمان چطور دور نشد از در خونه خدا از ارز علیه بالعشی از صافنات الجیاد هنگام عصر چون سلیمان سلطان بود و حاکم بود اسب‌ها و اسب سواران اومدن جلوش و رژه می رفتن که او داشت دیدن می کرد از اینها فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حضرت سلیمان وقتی این اسب‌ها رو دید و تجهیزات نظامی خودش رو دید فرمود که من اینا رو دوست دارم
منتها این دوست داشتنم ان ذکر ربی ناشی میشه از این که یاد خدا هستم، نه اینکه اینا رو دوست دارم به خاطر اینکه خیلی سواری خوبی میدن، تون میرن، نه، به خاطر اینکه اینا در راه خدا اگر جهادی بشه ابزار خوبی هستن،
مثلا در مسیر
آفرین. من نکته ای که میخوام عرض بکنم همینه، اونی که اوابه مثل حضرت سلیمان که خدا خیلی هم ازش تعریف کرده، اون کسیست که خانوادهش رو دوست داره، همسرش رو دوست داره، بچه هاش رو دوست داره، حتی اموالش رو، دوست داشتن اموال عیبی نداره، اما به شرطی که اینها از ذکر خدا آدم رو دور نکنه، بلکه به خاطر یاد خدا که اینا ابزارند، اینها وسائلی هستن که میتونه آدم رو به خدا نزدیک بکنه، دوست داره. وقت اگر اینجوری باشه آدم دنیایی ترین چیز رو هم میتونه باهاش رنگ خدایی داشته باشه و دوست داشته باشه به خاطر خدا. برخلاف بزرگی میگه، باشه طرف قشنگی میزد، میگه بعضی از کسانی که هم‌مقام میشون فقط دنیاست و بالاتر از دنیا نیست، حتی عباداتشون هم بوی دنیا میده، ولی بعضی از کسانی که دنبال خدا هستن و به یاد او هستن، کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده. بعضی ها کارهای دنیاییشون بوی خدا میده، بعضی ها کارهای به ظاهر خداییشون بوی دنیا میده. حضرت سلیمان میگه که آدم یاد میدین که دوست داشته باش چیزها رو، ولی این دوست داشتن شما رو دورت نکنه، از باب این باشه که رنگ خدا رو بهش بدی دوست داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تو همین فاصله ای که ما تلاوت قرآن رو داشتیم، خیلی از شماها پرسیدید که بالاخره تکلیف خوابهایی که ما میبینیم در مورد انواتمون و یک چیزایی رو مرتب تکرار میکنن چیه و چیکار باید بکنیم. خیلی مختصر اگر اشاره بکنید که سال بعدی هم بریم.
ناشریت ما تو بحث های گذشته یادتون باشه، ارتباطی که زنده ها با اموات دارن، اموات با زنده ها دارن، وظایفی که ما در قبال امواتمون داریم، ما تقریبا همه چیزی رو که اهل بیت به ما یاد دادن که نیازهای اموات اون طرفه گفتیم. دویونشون حق الله، حق الناسی اگر بگردنشون بوده، اینا رو در وهله اول، بعد در مرحله دوم احسانها و خیراتی که میشه براشون کرد، اینا رو گفتیم. بنابراین اگر یه پیامهای دیگری میان خارج از این چارچوبه نیست، تو همین چارچوبه ها هست. بله اگه پیام های خیلی عجیب و غریبی هست که نمیفهمیم، خب مکلف نیستیم تا وقتی یک تعبیر کننده موثق و مطمئنی رو پیدا نکنیم. عمده این هستش که همون چیزایی که از اهل بیت به ما رسیده بود و ما تو بحث های قبلی گفتیم، همون رو انجام بدن، همون مطمئنن میتونه اونها رو تو اونجا بهره مند،
همون چیزهایی که در جلسات قبل اون
بحث گفته شد، از مستحبات و واجباتی که اونا نیاز داره.
بسیار خوب، خیلی خوب. سوال پرسیدین شما و اون همین که آیا کسانی که در برزخ در بهشت برزخی هستند، احتمالش هست که در قیامت به جهنم وارد بشن، جهنمی که در قیامت هست، و یا بالعکس کسانی که در جهنم برزخی هستند، آیا امکانش هست که در قیامت وارد بهشت بشن؟
بله بله. ببینید جناب شریتی، اون کسانی که تو برزخ دوچار عذاب جهنم برزخی میشن و به هر حال اونجا وارد میشن تا بتونن تطهیر بشن و پاک بشن، بله امکان این که از اونجا خارج بشن هست، یعنی ممکنه خلود نداشته باشن، به مقداری که از اون آلودگی ها تطهیر بشن در جهنم برزن،
بله،
عذاب بشن و بعد دیگه برن تو وادی رحمت و بهشت الهی. حتی تو قیامت هم ممکنه کسانی، خدای نکرده که خیلی آلودگی داشته باشن، تو جهنم قیامت وارد بشن اما در این حال خلود نداشته باشن که تا آخر اونجا باشن، تا یه مراحلی باشن پاک شدن برن تو بهشت. پس جهنمی خروجش از جهنم به بهشت کاملا امکان پذیر، هم در برزخ هم در قیامت. اما برعکسش، اون کسانی که تو بهشت بودن میشه بعد جهنمی بشن؟ این نه. ببینید آقای شریعتی، اونی که وارد بهشت برزخی شده صلاحیت هایی رو داشته، فرض بر این که اعتقادات آفرین حتما داشته، حتی اول دارو، ولی بی خودی وارد وادی رحمت خدا نمیشه، وارد بهشت شده، منتها بهشتی که جزای فعلا این مرحله است، یعنی چون تو برزخ اعتقادات اصلی و اصول و یه سری کلیات اعماله، ریز اعمال نیست، تو این مرحله این پیروز شد و جزاش بهشته، بهشت دادن. اما وقتی میاد تو قیامت باز اهل جهنم نیست، اونی که بهشت بهشتی شده دیگه تو بهشت، ولی باید اون مواقف رو عبور بکنه.
هم ممکن اونجا طول بکشه.
اون وقت احسن. بس طول کشیدنه. یعنی رو صراط بازما، صراط همون حالا ما ان شاء الله بس صراط
خودت منتهی به بهشت میشه.
صراط منتهی به بهشت میشه. صراط آخرت نمود صراط مستقیم همین دنیاست. یعنی رو صراط مستقیمه. اما اون مواقف رو که داره، اون مواقف معطل میشه. وقت چون صراط رو جهنمه، معطلی باعث میشه که یک شعاعهایی از اون سطح جهنم، نه عمق جهنم،
بله،
یه چیزایی رو ببینه و اون سخته براش. معنیش این نیست که جهنمیه ها توقف داره،
همینم باعث تطهیرش میشه،
همینم باعث تطهیرش میشه تا بعد بره بهش. بنابراین کسی که بهشتی بوده جهنمی نمیشه، اما این توقف ها خودش اینو سختیه. این مقدار سختی رو ممکنه تو قیامت ببینه.
بسیار.
من حالا چون فرصت نیست
بفهم
که من فقط روایتی هستش عرض میکنم، یک جمله هست که روایت هستش که ان من تولا علی و تبرع من اعدائه، کسی که اهل ولایت امیرالمومنین علیه السلام باشه و نسبت به به هر حال دشمنان اهل بیت هم موضع داشته باشه و سلم الاولیا، دوستان اهل بیت رو هم دوست داشته باشه، لا یرا النار به عینه الا ما یرا، این جهنم رو به عینه نمیبینه که واردش بشه مگر همون مقداری که میبینه. یعنی همون دیدن براش سختیه، نه ورود در جهنم به عینه. بنابراین یه شعاعی از جهنم ممکنه به فرد گناهکار مؤمنی که حتی شاید توبه هایی هم نکرده باشه تو دنیا، ولی اهل ولایت، یعنی به این معنا که خدا، قرآن، رسول، اهل بیت اعتقادات رو داره ولی تو اعمال کم آورده، اینجا ممکنه اونجا معطلش بکنن، عذاب و سختی ممکنه ببینی اما تو عمق جهنم نیست، شعاعی از سختی جهنم بهش بخونه.
بسیار ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. انشالله همتون بهشتی باشید و هممون بهشتی باشیم به حق بهشت و آل بهشت. دلم میخواد که در این لحظات پایانی برنامه یک نکته از شما بشنویم، توصیه اگه دارید.
تقاضا میکنم دوستان بزرگوار یک عادتی رو برای خودشون به عنوان توشه از محرم برگیرن و درست کنن، و اون این که هر روز یک سلامی به امام حسین بدن طبق فرموده امام صادق علیه السلام که به شاگردش صدیر سیرفی فرمود هر روز جد ما رو زیارت میکنی. صدیر گفت آقا من الان مدینه ام، امام حسین کربلا، هر روز که نمیتونم برم کربلا. امام صادق فرمودن نه، اینجوری بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات،
همین
این دو جمله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، که اگر این کارو بکنی ثواب یک حج در نامه عملت نوشته میشه. که صدیر میگه من روزانه تو 20 بار، چون خیلی کار ساده ایه، این کارو میکردم، هر روز یک سلام به امام حسین داشتم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار متشکرم، به خدا میسپارمتون. حاجا خیلی ممنون، متشکرم. ما را دعای خیر خودتو فراموش نکنید. به رسم همه این روزها، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. السلام
حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد